أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. عرض کردیم مرحوم امام در بحث ما قائل بودن به این که اگر قرینه‌ای محفوف به کلامه، در این صورت کلام مجمل میشه، ولی اگر قرینه‌ای محفوف به کلام نیست، در این صورت امر دائر مدار بین یک تخصیص یا دو تخصیصه. و چون امر دائر مدار یک تخصیص یا دو تخصیصه، طبیعتاً بهتره که ما یا متعینه که ما بگیم یک تخصیص در ناحیه ضمیر وارد شده، و طبیعتاً حکم بکنیم به بقای عموم بر عمومیتش. این مطلبی بود که دیروز از امام خوندیم. نکته‌ای که وجود داره و محتاج تأمل و دقت، این که آیا اون اشکالی که ما بر مرحوم آینه‌آینی مطرح کرده بودیم بر امام هم میتوان وارد کرد، یا اینکه این اشکال بر حضرت امام وارد نیست؟ دقت کنید، بحث بد جاییست. میخواییم انشاءالله بحثی حداقل فرمایش امام رو امروز تمام بکنیم، و لذا یه ذره من سریعتر صحبت میکنم بگه دوستان خستم شدیم از این بحث این المطلقات یه تربس، نه دیگه بحثش رو عبارتهای عربیش رو شاید نخونم، یه قسمتی شده ممکنه توجه بخواد بخونیم. داستان از این قرار بود که یک عام می داشتیم به عموم خودش وارد شده بود، المطلقات یه تربس، یک ضمیری بعدها آمده بود و به این عموم تعلق گرفته بود، ولی حکم در ناحیه اون ضمیر تخصیص خورده بود و بعولتهنه احق و بردهنه، که میگفتیم بعولتهنه نمیتونه بعوله همه مطلقات باشه، بلکه بعوله رجعیات. پس هنه در اینجا مربوط به همه مطلقات نیست. اینجا مرحوم آقای نائینی گفته بودند که این تخصیص باید باشه در ناحیه ضمیر. ما اونجا گفتیم امر دائر مدار تخصیص یا تعمیم نیست، یه بحث دیگه ای هم وجود داره به نام استخدام، که اون استخدام رو مطرح بکنید. اینجا ممکنه ابتدا به ذهن برسه که آقا ما به امام هم همین اشکال رو مطرح کنیم، بگیم حضرت امام شما میگید امر دائر مدار یک تخصیص یا دو تخصیصه در ناحیه ضمیر، که قطعا تخصیص خورده، در ناحیه ضمیر تخصیص خورده و در ناحیه عام هم تخصیص خورده، یا در ناحیه ضمیر تخصیص خورده و در ناحیه عام تخصیص نخورده. خب اصالت العموم میگه عموم اولیه به قوت خودش باقی است. اینجا ممکنه کسی به امام اشکال بکنه، آقا شما چرا میگید امر دائر مدار یک تخصیص یا دو تخصیصه؟ امر دائر مدار تخصیص یا استخدامه؟ اصلا استخدام بگیرید تخصیصی در کار نیست. اگر استخدام بگیرید داستان رو، تخصیص پدید نمیاد که شما بخواید بگید امر دائر مدار تخصیص یک یا دو. میگید یا دائر مدار عمومه یا اینکه بگیم استخدام صورت گرفته، یا تخصیص صورت گرفته، یا دو تخصیص صورت گرفته، یه فرض استخدام رو هم در مسئله مطرح کنه. ضمن اینکه اون مطلبی که بر متعددرایم اشکال کردیم سابقا هم اینجا مطرح میشه که دوستان دکشون دیروز اشاره کرد درست بود، به اینکه خب اگر شما عام رو تخصیص بزنید دیگه در اینجا حکم در ناحیه ضمیر تخصیص نمیخوره، رجوع ضمیر میشه به همون عام مخصص قبل، پس یا عام تخصیص خورده یا ضمیر تخصیص خورده. اینها اگر به زبانتون به گوشتون لغت مند عبری میاد مقداری عجیبه، به خاطر اینکه مبتنی بر حرفهای قبلی است. میخوام تندتر از این مسئله عبور کنم برسم به این نکته‌ای که حالا میخواییم اشاره کنم. ببینید امام چه میخواد بگن. امام میخوان بگن میخواییم امام رو به گونه‌ای تقریر کنیم که اشکال به ایشون وارد نشیم. حضرت امام میخوان بفرمایند ما دو حالت داریم، یک حالت اونجایی است که قرینه‌ای با کلام هست و این و مهمه و حتما این قرینه تخصیص میزند ضمیر را، پس یه جا اونجایی است که ما یقین به تخصیص در ناحیه ضمیر داریم، اینش مسلمه. یه قرینه ایست که این قرینه آمده و حتما در ناحیه ضمیر تخصیص زده، دیگه رو این شک نکنید. چون اینجوریه دیگه نیایید بگید این استخدام این نمیدونم به نوع دیگه ایست، این تخصیص در ناحیه ضمیر وقع ما بیرون رو میدونیم. حالا آیا حکم هم تخصیص میخوره یا نه؟ نیایید بگید اگر حکم اولیه عام تخصیص بخوره دیگه در ناحیه ضمیر تخصیص وارد نمیشه. نباید بگید. چرا؟ به خاطر اینکه ما از اول میدانیم که تخصیص در ناحیه ضمیر مسلم قطعیه. المطلقات و یتربس، بعد میگه و به اولتهنه حق و بردهنه، به اولتهنش تخصیص در ناحیه به اولتهنه بی تردیده. اینو فرض بگیرید از بیرون که این بدین نحوه لحاظ شده. حالا اگه به اولتهنه مخصصه و تخصیص خورده، سخن در اینه آیا ما در عام هم که المطلقات یتربسن هست اونجا هم تخصیص بزنیم؟ پس این اشکال نمیشه به امام گرفت که آقا شما نگید تخصیص، بگید شاید هم استخدام باشه. ایشون میگه فرض ما در اونجاییست که تخصیص مسلم، فرضمون اونجاییست که در ناحیه عام ببخشید در ناحیه ضمیر تخصیص مسلم صورت گرفت. پس اشکالی که ما به آقای نایینی میگرفتیم و بعد به آقای خویی میگرفتیم که شما چرا میگید امر دائر مدار تخصیص و استخدام، نه ممکنه دائر مدار چند چیز دیگه هم باشه، اون اینجا نمیاد. یعنی آقای ناینی رو میگفتیم شما نگو امر دائر مدار یا استخدام در ناحیه ضمیر یا تخصیص در ناحیه عام، یه فرض دیگه هم هست تخصیص در ناحیه ضمیر. اما امام نمیشه این اشکال بهشون گرفت، چون امام فرض رو بر این گرفتن. یه مورد اون جاییست که تخصیص در ناحیه ضمیر مسلمه، از بیرون میدونیم، پس میشه یا تخصیص در ناحیه ضمیر است و بس، یا تخصیص در ناحیه ضمیر است و تخصیص در ناحیه عام هم هست، میشه یه تخصیص دو تخصیص. اما ممکنه از زاویه دیگری بشه بر امام اشکال کرد، و اون زاویه دیگه چیه؟ و اون زاویه دیگه اینه که به امام بگیم خب از کجا شما اینقدر سفت میگید اگر قرینه محفوفه به کلام بود حتما مخصصه. یادمون بیاد یه بار دیگه از اول بگم تیکشو. ببینید بحثمون در این بود المطلقات یتربس نه یه عام با حکمش، بعد بعولته نه حق و برده نه دوباره یه ضمیر با حکمش، اما بعولته نه حتما فقط رجعیات هم. گفتیم شش احتمال در مسئله است. احتمال اول این که المطلقات هم مراد رجعیات باشه، تخصیص در ناحیه عام. احتمال دوم تخصیص در ناحیه ضمیر. احتمال سوم استخدام. اینی بود که با آقای نهایی میگفتیم شما چرا تخصیص در ناحیه ضمیر و استخدام رو دو تا لحاظ نمی کنی در حالی که صاحب اصول گفته. یعنی تا میگی استخدام نیست پس تخصیص در ناحیه ضمیر هم نیست، یکی گرفتی؟ نه، ممکنه که تخصیص در ناحیه ضمیر بگیره استخدام نگیره، ممکنه استخدام بگیره تخصیص در ناحیه ضمیر نگیره. این سه قول. چهار و پنج و شیش هم مجاز بود، حال به مجاز بشیم. مجاز در اسناد، مجاز به حس، مجاز در کلمه. حالا ما در استخدام مجاز است. حالا ما در مسئله‌ای که وجود داریم مسئلمون اینه که به امام عرض بکنیم شما میگید که اگر قرینه‌ای بود که این قرینه فقط و فقط قطع به یقین به ما میگفت حکم در ناحیه ضمیر تخصیص خورده، خیلی خوب، اگر اینه در مقابلش دیگه یه شق نداریم که اون که قرینه نباشه اصلا. شما میگید اگه دلیلی بود، نگیم قرینه، دلیلی بود از بیرون گفته بود حکم در ناحیه ضمیر تخصیص خورده، خب ممکنه بگیم دلیلی اومده بود از بیرون گفته بود حکم در ناحیه ضمیر استخدام به صورت گرفته، چرا تخصیص میگی؟ ایشون میگم یا کلام محفوف به قرینه است یا محفوف نیست. اگه محفوف به قرینه است مجمل، اگه محفوف به قرینه نیست از بیرون دلیلی آمده بود گفته بود تخصیص، خب از بیرون دلیلی آمد به ما فهماند استخدام رو، یعنی این متعین در مسئله. ولی بازم ممکنه از امام دفاع بکنیم بگیم دلیل بیرونی نمیتونه استخدام رو معلوم بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه استخدام از ظرائف کلامی است، باید دلیلش همراه خودش باشه. این تمام عبارت امام رو ببینیم. این عبارتی است که البته ما قبول نداریم، ولی عبارت صفحه 14 یه نکته ای داره، چون عبارت مناهج میخوایم حتما روش بگیم. و ما فی کلامه هم مثل ناینی من 13-13 و ما فی کلامه هم من کون المقام من قبیل دوران بین تخصیص و استخدام فی الضمیر من قریب الامر. چون این با مزاق متأخرین که میگن تخصیص تصرف در ظهورات عامه است نیست، یعنی بحث اراده استعمالی اراده جدی این سازگار نیست. یعنی چی؟ یعنی ما نخیر مطلقات یا تربس نباید بگید در عموم به کار رفته، تخصیص در اراده جدی تصرف اگر بخواد تخصیص شده باشه، ضمیر هم همینجوره. و ضمیر بعولته نه ایزن یرجو الیها، یعنی متعلقات نه استخدام نه تجوز، این هم به خاطر شما. ول مخصص الخارجی در مقام لیس حاله، این مخصص خارجیشون که انه تخصیص رو مسلم میگیره. ول مخصص الخارجی فی المقام لیس حاله الا که سایر المخصصات چه کار میکنن؟ اینا صرفا مخصصن. مخصص ها چه کار میکنن؟ اراده استعمالی رو تغییر میدن، اراده جدی رو تغییر میدن. من کشفهی ان عدم تعلق الارادت الجدیه الا به بعض الافراد الحکم الثانی. میگید حکم اولی گفته مطلقات یا تربس، نه، اراده استعمالی همه مطلقات، اراده جدی همه مطلقات. در بولته نه، اراده استعمالی همه مطلقات، اما اراده جدی فقط رجیات ایل احقیه در حکم دوم که احقیت. خب و ذالک لا یوجب ان یکون الحکم الاول کذالک به بچه. اینی که در ناحیه دوم تخصیص خورده چرا ربطی به ناحیه اول داره؟ در ناحیه دوم تخصیص خورده یعنی چی؟ یعنی اراده جدی رو تغییر داده، در ناحیه اول هم اراده جدی به قوت خودش باقیه، این ربطی به اون نداره، چرا اینو باید عوض بکنه؟ بل هازا اولا به عدم رفع الید عنه من عامل واحد اذا خصص به نسبت الى بقیه. این عبارت رو آوردم، این عبارت بخونم، عبارت سختیه. میگه در ما نحنفی دو تا عام داریم، دو تا عام، هر دو توشون اراده استعمالیه، هر دو توشون اراده جدیه. در سایر موارد مثل اکرم العلماء الا الفساق منهم، در اونجا یک عام داریم، یه اراده استعمالی داره یه اراده جدی. اگر در یک عام و یک اراده استعمالی شما میگی اراده استعمالی باقیه، تصرف در اراده جدیه، در دو عام به طریق اولاست، این دوتا عامه. عبارت رو ببینیم، پایین صفحه همونجا شماره 6 گفتیم، در ما نحنفی که عام دارای دو حکم است، یک حکم کلی، حکمی که مربوط به ضمیره تخصیص خورده، و در حکم کلی و در حکمی که مربوط به ضمیره تخصیص خورده علافت. راحت تر و بهتر میتوان به این نکته از آن کرد که عام در معنای موضوع لا استعمال شده صرفا تصرف در اراده جدی است. تا کجا؟ نسبت به صورتی که یک عام دارای یک حکم و یک تخصیص هم بهش تعلق گرفته. یعنی چی؟ یعنی وقتی در جایی عام حکم واحد داره به این نکته قائل میشیم تخصیص مجاز نیست. در جایی که عام دو حکم داره راحت‌تر میشه اینو گفت که تخصیص مجاز نیست. البته حالا ما این اولویتش رو خیلی محل تردیدمونه، یک و دو خیلی فرقی از این جهت با هم نمی‌کنه. حالا این اولویتش هم ما نمیدونیم اولویتش چه نوع اولویتی است، اما حالا به نوعی میتوان از امام به سبب اینکه ایشون فرض رو بر او گرفته خروج دفاع کرد. اما تمام، امام یه اشکال دیگری رو هم درباره استخدام مطرح میکنن. به این اشکال توجه کن، ایشون میگن مگه نمیگید استخدام؟ برگردیم به بحث استخدام. میگن آقا ببینید وقتی میگید استخدام معناش اینه که لغت اول شما، مثلا اون مثال معروف خودمون چی بود؟ شیر را خورد و از او ترسید. وقتی لغت اولتون رو به کار میبرید شیر را خورد، در شیر به کار رفت، از او ترسید، میخواید او برگرده به کی؟ به اسد. معنای دوم. میگن ببینیم ما یه نکته ای رو یادمون نره، ما در مباحث وضع میگفتیم ضمائر موضوع لهشون چیه؟ موضوع لهشون اشاره خارجی است. یعنی به عبارت دیگه میگفتیم اونها معانی انشائی هست، چون معانی انشائی هستند، با تعبیر من بود میگفتیم موضوع لعجله دارن، موضوع له ندارن، برای چیزی مثل آچار فرانسن درست شدن، آچارن کاری بکنن. معانی حرفی درست شدن کاری بکنن، نه درست شدن معنایی رو انتقال بدن. کار کرد دارن، معنا ندارن. ایشون میگن ضمائر از زمره معانی حرفی هست. وقتی معانی حرفی هست، اینها هیچ کدومشون معنا ندارن، کارکرد دارن. وقتی کارکرد دارن کارکردشون چیه؟ اشاره است. اشاره به چیه؟ به مرجعه. خب متعلقات معنای حقیقیش درست، معنای مجازیش که نیست. وقتی معنای مجازی نیست، این ضمیر هنه میخواد به چی اشاره بده؟ به چیزی که نیست. یک. دو، شما میگید متعلقات قراره یه معنای حقیقی داشته باشه یه معنای مجازی. مجاز علاقه میخواد. چه علاقه است اینجا که بخواد مجاز رو در متعلقات درست بکنه که بگه رجعیات؟ عبارتشون رو ببینید، صفحه کجاست؟ 14 است. و اما حدیث الاستخدام 15. و اما حدیث الاستخدام و مجازی فی الاسناد او فی اللفظ، باید بگید مجازه، حالا یا در اسناد یا در لفظ. بیانش رو مفصل گفتیم، فرق مجاز اسناد و مجاز لفظ رو اینجا گفتیم. مجاز اسناد مثل اینکه میگید بنال امیر القصره، کارگرها قصر رو ساختن، به جای اینکه به کارگرها نسبت بدی به امیر نسبت بدی. اینجا به جای اینکه بگی رجعیات احقند، این احقیت رو به غیر رجعیات نسبت میدی، میگی متعلقات احقند. یعنی نسبتی که میخوای بدی لغت در خودش به کار رفته، اون لغت هم در خودش به کار رفته، نسبت رو جا به جا میکنی. مجاز در لفظ نه، این اصلا کلن میگی رعی تو اسدن یرمی، کلن اسد در معنای دیگه ای به کار رفته. خب این فلیسه به شیه، میگه اصلا در ما نحنفی اینه ولش کنی، حرف بی خودیه. میدونید چرا؟ لأن الزمائر علی ما تقدم فی باب الوضع. میگه میفرماید زمائر در باب وضع ما گفتیم اینها وضع شدن برای اینکه اشاره خارجیه رو ایجاد کنند، ایقائی هن، انشائی هن. فلابد دلها من مرجع مشارن الی، یه مرجعی میخواد که بهش اشاره بده. یعنی وقتی من میگم او، این باید عین یک وسیله اون رو نشون شما بده. در حالی که ورجعیات لم تذکر فی الکلام، که در کلام نیستن که اون بخواد به اون اشاره بده. میگید در ذهنم ولم تو حذف ذهن، در ذهنم نبودن، معهود ذهنی هم نیستن که بخواد به او اشاره بده. فلا معنا للرجوع الی، معنا نداره که به او رجوع بشه. این اشکال اول، نقطه سرخط. ببینید تمام داستان برمیگرده به معناشون در کجا؟ در ضمیر. میگن ضمیر حروف، نسب، حیات، موصولات، همه اینها معنا ندارن، ایجادی هم ایجاد میکنن یه چیزی رو. خب این کجا ایجاد میکنن؟ فکر نکن در عالم خارج ایجاد میکنن، نه، به تعبیری در عالم اعتبار ایجاد میکنن. عالم اعتبار کجاست؟ ذهن حریف، در ذهن طرف مقابل. بیانی بود خاطرتون باشه، اونجا میگفتیم اینها علتند همشون، اما علت اعتباری. یعنی چی؟ یعنی من که اینو به کار میبرم، این باعث میشه در ذهن شما اون اشاره ایجاد شود، اما موجد اشاره شما و ذهن شما ایدان، من نمیتونم در ذهن شما چیزی رو ایجاد کنم، اما این وسیله است برای ایجاد. برای ایجاد چی؟ برای ایجاد نسبتها، برای ایجاد اشاره ها. خب میخواد این اشاره ایجاد کنه، اشاره باید یه مشارون الهی داشته باشه، به چیزی اشاره بده. در ذهن شما باید قبل از اینی که این اشاره بیاد مشارون الیهش اومده باشه. کارکرد زمایر رو بدونیم. من به شما میگم زید رفت و بعد از مدتی او برگشت. این زید معنای خودشو در ذهن شما میاره، شما که میشنوی معنا تو ذهنت ایجاد میکنی، نفس شما مولد معناست. بعد که میگم او، با شنیدن او در ذهن شما یه اشاره ذهنیه ایجاد میشه به اون معنای قبلی. یه زیدی در ذهنت بوده که این او به اون اشاره میده، بعد زیدی با بوده باشه او به او ارجاع بده. حالا متعلقات که معناش رجعیات نیست، شما هم که تا قبل از این که من بگم و به اولت و هنه رجعیاتی در ذهنت نبود، پس چطوری میخواد به اون ارجاع بده؟ اینش با خب این معلوم پاسخشیه. اصلا اولا چرا رفتیم تو مبانی خودمون در بحث زمائر؟ تو مبانی خودمون هم داریم نشکال قابل تر هست. فرقی بین مبنای ما با مبنای مرحوم آقای آخوند و از آموز و لعام میدونست تو صرفا میگویش فرقی بین زمائر و غیر زمائر و اسماء و اینا نداره، همشون یکیه نداره. شما هر اصل حرف اینه، میگید وقتی میخواد اشاره بده یا ارجاع به قبل بده، اگه قبلی موجود نیست چجوری ارجاع بده؟ حالا ایقایی ها میگن اشاره، غیر ایقایی ها میگن ارجاع. سخن اینه. خب ببینم معنای مجازی هم یه معناست دیگه. خب به اون ارجاع میگید چجوری تولید میشه؟ به محض این که این ارجاع دادون قبلی تولید میشه، مشکلی نداره. این با پیدایش ارجاع و اشاره و معنا پدید میاد. مثل خیلی هم موارد دیگه، مگه ما وقتی میگیم رأیت اسدن یرمی، رأیت اسدن یرمی، ما وقتی میگیم رأیت اسدن، تا اینجاش که شما معنی رجل شجاع نمیدونستی، تا یرمی رو گفتم به رجل شجاع پیدا شد. این بس اولا و اشکالم به نظر مبارک است. اما اشکال دوم امام می فرمایند که بقد عرفت فی المجاز انه متقوم به دعوا. مجاز ادعا میخواد. یادمون باشه باز ارجاعات تونتون داریم میدیم. امام قائل بودن به این که مجاز حقیقت ادعاییه، رو مبنای سکاکی هم رفته بودن، میگفتن مجاز که کلی دیگه خودمون رو همه رو خسته کردیم، همه رو رو مبنای مجاز میگفتن. مجاز چه استعارش، چه مرسلش، چه مجاز اسنادش، چه مجاز حسبش، همه اینها مجاز، همشون حقیقت ادعایی. یادتون باشه مرحوم آقای هاشم رضای مسجد شاهی از عبارتش رو بردیم خوندیم، اون عبارت شیرینی هم بود که گفت رو پشت بوم بودم یه رفیقم اومد در زد نصف شبی اومد بالا گفت این حرفا چیه، این مزخرفات چیه میگی، من شنیدم تعجب کردم، من براش توضیح دادم، بعد صورت منو بوسید گفت باری کلا حرف حرف هم دیگه تو میگی. همینو چون استاد امام هم بوده، امام ازش یاد شاگرده ایشون بوده، هاشم رضای اصفهانی مسجد شاهی صاحب بقایت الاذهان یه دو سال قوم بوده، امام پیشش درس خوندن، امام از ایشون گرفته این حرف. خب اینها میگن متقبم بر ادعاست، چون حقیقت ادعاییه. یعنی وقتی ما میگیم رأیت و اسدن، داریم میگیم که ان زید اسده، زید اسده، زید خودش اسد دیدم من. و هاشم رضا گفته بود که بله وقتی میگی رأیت و اسدن، حتما این خونشم کنامه، حتما بچه‌شم شبله، حتما موشم یاله، حتما صدای صحبتشم خرناسه است، حتما همینه. اصلا اگه اسد باشه همه این شونو داره، بس یک اسد و یک فرد ادعایی برای اسد. خب امام میگن ادعا مصحح میخوان. حالا اینجا ما با امام یه ذره بیاییم پایین، اصلا آقا کسی هم حقیقت ادعایی قائل نشه. قدما میگفتن چی میخواد؟ شما میگید مصحح ادعا میخواد، اونا میگن علاقه میخواد. علاقه لازم داره. خب امام میفرمان ولیس المقام مناسبا لدعوا کون الرجیا جمیع مطلقات. خب اول سوال چرا یه همچیز نباشه وقتی 95% مطلقات آنم رجعیات هم؟ خب این ادامش صورت میگیره، این علاقه وجود داره، علاقه جزء کله، علاقه جزء کل مگه بیل به کمرش خورده؟ حالا قدما میگفتن علاقه، شما حضرت امام میفرمودید ادعا مصحح ادعا. خب وقتی یک گروهی 90% اونا هستن، 85% اونا هستن، طرف گفته بود 69% مردم موافقم، منم یکی 70%، این وقتی همه اکثریتا میشه چه مسحر اشکالی داره مسحر داشته باشید؟ این هم از اون موارد است که نمیدونیم در ذهن مبارکشون چی بوده. خب تمام فما فی کلام بعضه من الدوران بین الاستخدام و تخصیح و ترجیح احد ما علی آخر خلاف و تحقیق. خب ایشون فهمیده آقا چه کار بکنیم؟ قاسم رو تمومش بکنیم که بحث خسته کننده و پر تنشی که افتادیم توش رو عبور بدیم. ولی آقای خویی حرف خوبی داره، یه جنبندی هم داریم، البته انشالله اولیه یه رو بستقی اول شنبه بحث میکنیم، بعد وارد بحث بعدیش میشیم، اونم بحث نسبتا نفس بگیریم.